تو ما ایداد فرخه لطف کردین. روزتون بخیر باشه. ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. برق شبکه‌های صنعتی هفته بین 3 تا 4 روز قطع می‌شود. این رو خانم نسرین اجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی عنوان کردن و اضافه هم کردن که برای مقابله با قطعی‌های برق ما دیزل جنراتور خریدیم، ولی گازوئیل هم گیر ما نمیاد، حتی سهمیه قانونی ما رو هم به ما نمیدن. اجازه بدید که مشروع صحبت‌های خانم اجاقی رو به اتفاق بشنویم.
تقریبا شده 3 تا 4 روز در هفته در شهرک‌های صنعتی و این مشکل باعث میشه که خب یعنی اصلا تعدیل نیرو دیگه اصلا نیست، اسمش تعطیلیه واقعا، و اون مشکل ناترازی رو اعضای ما اومدن با خرید جنراتور، با سرمایه گذاری در جنراتور حل بکنن و رفتن بر خودشون جنراتور خریدن به این امید که بهشون گازوئیل تخصیص پیدا کنه. گازوئیل هم بهشون نمیدن، یعنی اون سهمیه‌ای که با کنتور قابل احصائه که فقط و فقط در صنعت مصرف میشه و قاچاق نیست، به شرکت‌های تولیدی تخصیص نمیدن که وقتی که برق نیست بتونن از اون استفاده کنن. و واقعا ما تو بازدیدهایی که میریم با دوستانمون در انجمن، همه بخش‌های کارخونه تعطیل هم به خاطر نبوده برق و این اثرش رو در طولانی مدت حتما نشون میده.
ممنونم از شما عزیزانی که برای ما پیامک ارسال میکنید به 3094. آقای بهرامی برای ما پیامک دادن، گفتن که 4 سالی هست که شنونده برنامه ما هستن، چند بارم پیام به ما دادن راجع به مشکلات صنف سراجان، گفتن که صحبت بکنید، تولید کیف مدارس و دانشگاه و کیفایی که بالاخره مصرف میکنیم دیگه، همین کیفایی که هممون دست میگیریم. گفتن که شما معمولا نزدیک حالا سال تحصیلی که میشه یک کمی به این مسائل میپردازید ولی بعد دیگه رهاش میکنید. آقا این کیفای قاچاق که میاد توی بازار این قشر رو بیچاره کرده، لطفا پیگیر باشید، با مسئولین صنف صحبت بکنید، گزارشگر بفرستید که بیاد و بازار رو بررسی و رصد بکنه و از شما میخواییم که پیگیر مسائل و مشکلات صنف ما هم باشید. رو چشمم آقای بهرامی، خیلی خیلی ممنونم از شما که شنونده و همراه برنامه ما هستید. چشم، حتما راجع به صنف سراجان هم صحبت میکنیم و البته ما میدونیم که اجار مریض بالاخره خودمون هم توی بازار هستیم، جنس تهیه میکنیم. ما انصافا پیگیر این هستیم که تولید کننده داخلی خودمون رو تقویت بکنیم، کفش های تولید داخل، کیف های تولید داخل رو سعی میکنیم که تهیه بکنیم حتما و به مردم هم همینها رو میگیم و خیلی از مردم هم به هر حال با توجه به قیمت های بسیار مناسبی که تولیدات داخلی دارن ترغیب شدن و تشویق شدن که استفاده بکنن از تولیدات داخلی. ولی خب بازم به قول فرمایش شما چون کیف ها وارداتی هستن و میان به هر حال مدل های مختلف انواع مختلف، رنگ‌های مختلف، اینها باعث میشه که بازار اشباع بشه و تولید کننده داخلی باز هم با مشکل مواجه بشه. روشش هم حتما راجع به صنف شما هم صحبت میکنیم. عزیزی گفتن که اعتبار کالا برگ تا کی هست، این رو من واقعا نمیدونم. ما سعی میکنیم که حتما پیگیری بکنیم و صحبت بکنیم که کالا برگ ها تا کی، کالا برگ های الکترونیکی تا کی اعتبار دارن و چه وقت میشه، تا چه زمانی میشه ازشون استفاده کرد. حتما به این سوال شما هم پاسخ خواهیم داد. متشکرم از همه شما. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. باز هم همچنان لطف فرمایید و با ما همراه باشید. خب در مورد توزیع واکسن آنفولانزا گفتیم که امروز می‌خوایم یه گفتگویی تقدیم بکنیم به شما. در خبرها هم آمد که چون با ارز آزاد و اینها تعرفه دولتی از روش برداشته شده، مقدار قیمتش هم افزایش پیدا کرده. امسال گفتن انگار 2.5 برابر شده. حالا من میپرسم، الان می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر احمدی، روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر خدمت حضرت عالی و همکارانتون و سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم ازتون، خیلی خیلی ممنونم. راجع به واکسن آنفولانزا میخواییم با هم صحبت بکنیم. اینکه فرمودن حالا محموله ای از واکسن آنفولانزا وارد شده و در اختیار انشالله قرار خواهد گرفت، بفرمایید که حالا توضیح بدید برای ما چند دوز وارد شده، کجاها میشه پیداش کرد، چه کسانی در اولویت هم برای استفاده از اونها و راجع به قیمتش هم حتما با هم صحبت کنیم. بفرمایید.
خدمت عرض شد که با تمهیدات خوبی که سازمان غذا و دارو از قبل دیده بود، خوشبختانه واکسن آنفولانزا امسال به موقع وارد شد. 3,500,000 دوز واکسن آنفولانزا 4 ظرفیتی وارد شده. در دو تا برند هست، یکی برند هلندی هست اینفلواک و یکی هم برند فرانسوی هست با به نام واکسیکریپ که فعلا اینفلواکش وارد شده و از امروز 25 مرداد در سراسر کشور در داروخانه ها عرضه میشه و میتونن که از داروخانه های سراسر کشور این واکسن رو تهیه کنن. واکسن 4 ظرفیتی هست.
بله بله.
و خدمت رسد برای چند گروه الزامی هست، برای کودکان 6 ماه به بالا تا 6 سال یا 8 سال میشه تزریق کرد، افراد 50 سال به بالا، بیمارانی که نقص ایمنی دارن و افرادی که مبتلا به بیماری مزمن ریوی، قلبی عروقی، کلیوی و کبدی هستند و زنان باردار. اینها کسانی هستند که در واقع حتما باید تزریق کنند.
بله.
و بعد از اینکه واکسن تزریق شد، حدود 2 هفته طول میشه که پاتن در بدن ساخته بشه.
بله.
بنابراین بهترین زمان تزریق واکسن آنفولانزا شهریور و مهر هست، یعنی طی این دو ماه بهترین زمان تزریق واکسن هست که بتونه انشالله از بیماری آنفولانزا در آینده جلوگیری کنه.
آقای دکتر احمدی، تعداد نفرات جامعه هدف در رسرستون بود یا آمار دقیقی داشتین از این بابت که 3.5 میلیون دوز وارد شد از این واکسن، یا همینطوری 3.5 میلیون دوز وارد شد؟
نه، ببینید این تقریبا آمار هر سال است. تو این سالیان چند سال اخیر معمولا بین 3 میلیون تا 3.5 میلیون دوز معمولا وارد میشه.
بله.
و بیش از اون هم نیاز نیست، چون ما در واقع این افرادی که مورد هدف هستن همین 4-5 گروهی بود خدمتون گفتم.
بله بله.
ولی کن چون بر اساس آمار هر ساله وارد میشه، امسال متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی یا تامین نشدن از به شکل از آزاد و خریداری شده،
یعنی قیمتش چقدر آقای دکتر احمدی؟
بله خدمت عرض میکنم الان.
بفرمایید.
قیمت سال گذشتهش که 392 تومان بود، ولی امسال این فلواک با قیمت 917500 تومان در اختیار بیماران قرار میگیره چیزی هلوش تقریبا 2.5 برابر افزایش قیمت داشته و اونم به خاطر این بوده که با ارز آزاد تهیه شده، ارز ترجیحی بهش تعلق نگرفته.
بله بله. خب حالا یه موضوع خیلی امیدوارکننده توی صحبت‌های شما بود این که پس ما واردات دارو داریم در بخشایی که نیاز باشه، ولی انصافا خیلی از داروهایی که مورد نیاز بیماران هست تو بازار محدود اصلا وجود نداره، یعنی میگن که وارداتی بوده الان وارد نمیشه، مشابهش هم نیست و خیلی از بیماران معطل موندن. این به چه شکله؟
نه ببینید، به این شکلی هم که میگن نیست، ما خیلی از تقریبا 98% داروها رو در داخل کشور تولید میکنیم. همین واکسن آنفلانزا که الان خدمتتون عرض میکنم، عرض کردم، در داخل به اسم فلوگارد تولید میشه. واکسن ایرانی فلوگارد هست، 4 ظرفیتی نو ترکیب. منتها خب اشکالش این بود که افراد بالای 18 سال نو ایرانیش میتونستن تزریق کنن، ولی نو هلندی و فرانسویش افراد از 6 ماه به بالا میشه تزریق کرد. اینی که ما در اغلب داروهامونو در داخل کشور داریم تولید میکنیم و خب یک سری از داروها رو واقعا نیست، چون که عرض تهیه عرض خیلی مهمه، برای مشکلاتی برای ما ایجاد شده. درسته میگن دارو تحریم نیست، ولی حمل و نقلش که تحریمه، نمیدونم بیمش که تحریمه. بنابراین بله، این که میگن دارو تحریم نیست یه مقداری به نظر من جای سوال داره که اگه تحریم نیست پس چرا در اختیار قرار نمیگیره، یا خیلی به ندرت در اختیار قرار، چون که به هر حال حمل و نقلش مشکل داریم ما. اینی که نه، ما بیماران عرض کنم که ما مشکل کمبود دارو خوشبختانه نداریم و خیلی از داروها در داخل تولید میشه. یه سری داروهایی مثل برای بیماران خاص هست که اونا دارن وارد میشن دیگه، ولی مشکل
دکتر ببین من الان یه دارویی هستش که ما خودمون مصرف کنندش هستیم، قرص، یه قرص معمولی برای پرکاری تیروئید، قرص متیمازول. این قرص نیست،
متیمازول هست در بازار فراوونه.
پس شما گیر نمیریم کجا باید بتایم؟
نه همه داروخونه ها، این سال گذشته بود که مشکل متیمازول ما نداشتیم، ولی الان همه شرکت ها تقریبا متیمازول دارن توزیع میکنن، طوری است که من خودم تو داروخونه خودم اصلا متیمازول به خاطر اینکه دارم نمیگیرم از شرکت ها، همه جا هست. من ترجمه که
آره گفتن گیر نمی، یعنی اصلا گیر نمیاد، یعنی ما همون در واقع سامانه یا پایگاه خبری هم که از داروخانه ها خبر میده شما بله میتونیم با جستجوی ساده حتی تو اینترنت ببینید که کدام داروخانه این دارو رو داره، حتی سفارش بدیم براتون بیاره یا خودتون برید حضوری بگیرید. اونجا ما جوابی نگرفتیم، حالا باز ما بررسی میکنیم اگر که واقعا کم بودش باشه.
نه اعلام بخواهیم، ولی تا جایی که من حتی همین امروز هم بازار رو رصد کردم، میتیمازول ما کم بودی رو گزارش نکردیم از سطح کشور، چون به تولید داخل هست و سال گذشته کم بود بود، ولی الان ما کم بودی میتیمازول نداریم.
خب خدا شد، پس این همکار عزیز ما که پیگیر این دارو هستن انشالله که امروز فردا داروشون رو تهیه میکنن و دیگه مشکل و نگرانی ما هم حل میشه، چون بیماری آزاردهنده ای هرچند که شاید به نظر نرسه. بعد یه موضوع دیگه آقای دکتر احمدی، قیمت داروها تو داروخانه های مختلف متفاوته. واقعا من خودم به این موضوع برخورد کردم، داروخانه‌ای که مثلا این ور چهارراستی، حتی مکمل ها که کاملا مشخصه قیمت ها اصلا روشون هم خورده، مثلا این میده 230,000 تومان، داروخانه با اون یکی میده 280,000 تومان. این تفاوت قیمت ها به خاطر چیه؟
ببینید نه، ما قیمت دارو و مکمل ها در سراسر کشور یکسان هست و امکان داره به خاطر تغییرات قیمتی که شدیداً داره انجام، چون ما قیمتی که روی کالاس ملاک نیست، ملاک ما سامانه تیتک سازمان غذا و دارو هست. این از تغییراتی که در سامانه تیتک غذا و دارو، سازمان غذا و دارو بیار، اون ملاک قیمت در سراسر کشور خواهد بود. امکان داره که مثلا روی جلد یه قیمت باشه، ولی قیمت سامانه تیتک قیمت جدید باشه.
این افزایش قیمتش وارد در واقع به نفع داروخانه داران هست که مثلا داروهای قدیمی رو خریدن با اون قیمت، الان قیمت جدید
نه، چون ببینید ما داروخانه داران به خاطر کمبود نقدینگی که متأسفانه بیمه ها پولشون از فروردین ماه به این ور ندادن، مشکل خرید دارو هم دارن دیگه. در حد قفسه میخرن و دپو نمیکنن، بنابراین وقتی که تغییر میکنه بیشتر به نفع اون کسایی که دفاع میکنن تو شرکت ها و تولید کننده ها، ولی به نفع داروخونه نیست. داروخونه بنده خدا انزه قفسش میگیره، پولی برای خرید دارو داره، چون پولش در سازمان های بیمه بلوکه شده است. متاسفانه که این کمبود نقدینگی کمر صنعت دارو داره میشکنه.
خلاصه پازل یه جوری چیده میشه که معمولا همونایی که باید سود ببرن همیشه سود اونا میبرن دیگه.
دیگه متاسفانه همیشه بوده این قضیه.
بله.
اون کسی که بیشتر از همه صدمه میبینه بیمار هست.
بله متاسفانه.
صدمه میبینه. امیدواریم که به یه ثباتی برسیم که قیمت ها هر ماه تغییر نکنه و ما به یه ثبات نسبی برسیم.
بله انشالله. خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر احمدی، سپاسگزارم. البته واقعا بعد از داروسازان کشورمون هم واقعا تشکر بکنیم. ما به قول فرمایش شما همین که میتونیم بالای 98% نیاز داخلی کشورمون رو خودمون مرتفع بکنیم در تو با تولیدات داخلی، جای تقدیر و تشکر داره واقعا. انشالله که اون 2% هم که حالا به هر حال اون چیزهاییست که با توجه به تحریمی که شما هم بهش اشاره کردید شاید واقعا دیگه نمیشه، توان ساختش در کشور نیست و توان به روز رسانیش، این هم انشالله مشکلش مرتفع بشه و ما با جوانها و پژوهشگران و دانشمندان خیلی خیلی خوبی که داریم بتونیم در حوزه دارو هم همچنان مثل خیلی از حوزه های دیگه خودکفا بشیم و واقعا نیاز خودمون رو خودمون مرتفع بکنیم. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر احمدی، سپاسگزارم لطف کردید که در این گفتگو شرکت کردید. خداحافظ. بازار تهران، شبکه رادیوی تهران، ساعت 11:47 دقیقه است. عزیزی پیامک دادن گفتن خواهم نصرآبادی، متاسفانه قطعی برق خیلی ناهمگونه، بعضی جاها اصلا برقشون قطع نمیشه. من واقعا چون منزل خودمون داره روزی 2 ساعت مرتب، خیلی خیلی مرتب و منظم قطع میشه، من نمیدونم کجاها برق قطع نمیشه و دلیلش هم واقعا نمیدونم. منم مثل شما واقعا نمیدونم و این علامت سوال بزرگ تو ذهنم هست. اگر جایی هست که برقشون قطع نمیشه یه تماسی با ما بگیرن، بگن چرا موندن زیر پونز رو نقشه مثلا برقشون قطع نمیشه. شانس خیلی خوبی دارن که برقشون قطع نمیشه تو این گرما و این حرفا، ولی خب ما به هر حال ما هم مثل شماییم. ممنونم ازتون. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست، باز هم با ما در ارتباط باشید، ما رو خوشحال میکنید. قول گرانی لبنیات را بشناسید. سهم نیمی از گرانی لبنیات مربوط به بخش توزیع و بازاره و به تولید کننده ارتباطی نداره. این رو در واقع به نقل از یک خبرگزاری ما خبرش رو داریم براتون میخونیم که گفته 40% قیمت لبنیات مربوط به بخش توزیع پس از تولیده. آقای عالی رئیس اتحادیه سراسری دامداران کشور این خبر رو عنوان کردن، گفتن یعنی از هر 100,000 تومان هزینه لبنیاتی که مردم میپردازن 40,000 تومانش به خاطر هزینه های حمل و توزیع هست. این میزان سود اگر منطقی تر و به نصف تقلیل پیدا بکنه 20% در کاهش قیمت تأثیر میذاره و قدرت خرید مردم برای این کالای ضروری که حالا نصف میانگین جهانی ما مصرف میکنیم متعادل تر میشه. گفتگو بکنیم با آقای عالی رئیس اتحادیه سراسری دامداران ایران و از زبان خودشون بیشتر بشنویم. آقای عالی سلام میکنم به شما، خوش آمدیم، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نصرآبادی و
متشکرم.
شنوندگان عزیز در خدمتتونم هستم.
خیلی خیلی ممنونم ازتون. شما فرمودید که 40% قیمت لبنیات که خب الان افزایش قیمت هم داشته مربوط به توزیع بعد از تولید هست، یعنی حمل و نقل این محصولات باعث میشه 40%. خب خیلی زیاده این 40%. آقای عالی
خانم نصرآبادی، یه چیزو من فقط بهتون بگم. شیر تنها ماده غذاییه که تو کشور ما سال یه بار ابتدای سال قیمت گذاری میشه.
بله.
یعنی برای دامدارای عزیز دولت میاد قیمت گذاری میشه. مثلا برای نمونه برای سال 1403 قیمت شیر رو 18000 تومان اعلام کردن. تا بیان به دامدار بدن از برج 1/7 1403 این 18000 تومان رو اعمال حساب کردن. یعنی شما تا 1/7 1403 به قیمت 11000 تومان سال 1402 بوده. بعد در سال 1404 هم از ابتدای سال تا بیان قیمت گذاری کنن از 1/3 قیمت گذاشتن 23000 تومان.
بله.
خب میخوام بگم که تولید باید تو کشور طبق یک روالی انجام بشه، برای دامدار صرف داشته باشه، خرج با دخل دامدار بخونه که بتونه این تولید استوار و مستمر باشه.
بله.
تعارف نداره. شیر ماده غذاییه که سرشار از کلسیومه، این بله. پروتئین برای سلامتی بچه ها، پیرمرد ها، حتی تمام انسان کفایت میکنه. من یک حدیث از حضرت محمد سلام الله بگم.
بله.
که ایشون شیر رو بهترین ماده غذایی میدونه که خدا آفریده.
بله واقعا خودش به تنهایی میتونه یک وعده غذایی باشه.
خب بله. چون شاید وقت شما نداشته باشین من این حدیث رو بگم، این داستان از حضرت محمد بگم.
بله بله.
میتونم بگم این داستان رو یا نه؟
چقدر طول میکشه داستانش؟
یک دقیقه جمعش
میکنم. خوابمون نبره آقای یاری.
نه نه نه. ببینید حضرت محمد چون عرب ها زیاد دور و برش بودن، میدیدن حضرت محمد گوشت بله. که میخوره دعا میکنه، میگه خدا یا چیز بهتر برسان. اما بعد از یه مدت دیدن که حضرت محمد فقط شیر رو که میخوره دعایی نمیکنه. ازش پرسیدن گفتن یا رسول خدا چرا بابت اینکه شیرو میخوری دعا نمیکنی؟ خدا حضرت محمد فرمودن که خدا بهتر از شیر چیزی نیافرید که من دعا کنم که بهتر از شیر به من بده. اینه که پس شیر باعث سلامتی میشه. یه مطلب دیگه، والله دامدارای ما دارن کاراشونو خوب درست میکنن، انجام میدن. بهره‌وریشون عالیه. شما اگه اوایل انقلاب به یاد داشته باشن مردم عزیز، تمام پنیرهای دانمارکی از کشورهای اروپایی وارد ایران میکردن. دامدارها زحمت کشیدن با سرمایه‌های شخصی خودشون، دولت ما رو کمک نکرد. سرمایه کار و تلاش در سردی، گرما، در همین ناترازی برق، با تمام مشکلات این کشور دامدارا با چنگ و دندون صنعت خودشون رو پیشرفت کردن که ما الان جز یکی دوتای اول دنیا هستیم از لحاظ نژاد و رکورد و میانگین گاوای شیری.
خدا رو شکر. بله بله.
و تنها ماده غذایی هم گفتم هستیم که یک بار قیمت میذارن سال. در طول سال این قیمت به هیچ وجه خانم نصرآبادی به بله. هیچ وجه تغییر پیدا نمی کنه. اگر در طول یک سال دوستان لبنی، بازاریان، تجار، بازارگردونا بالا میبرن قیمتو، به ما تولید کننده ها ربطی نداره. این موضوع رو باید مردم عزیزمون بدونن. به غیر از اون بهتون میخوام بگم که زیر دو ماه هم به ما پول شیر ما رو نمیدن کارخانه جان. ما از دو ماه تا 7 ماه طول میکشه پول شیر ما برگرده. شما حالا حساب کنید با توجه به این که وزارت جهاد کشاورزی یک قرانی کمک به دامدارا نمی کنه، با توجه به اینکه بانک ها یه وامی به هیچ و حتی با سود 18%، 23%، 30% هم به دامدارها نمیدن، این دامدارها با توجه به این همه بحث نقدینگی، بحث ناترازی ها، بحث گران شدن همین مواد غذایی، باز خودشون به قول معروف چنگ میزنن، این کار خودشونو دارن ادامه میدن، تولید میکنن. ما حتی به عنوان بزرگترین صادرکننده خاورمیانه هستیم توی لبنیات. 17% از محصولات ما به کشورهای همسایه‌مون صادر میشه. اینی که خانم نصرآبادی، من میخوام مردم بدونن اگه روز به روز سفره‌شون کوچیک میشه، لبنیات نمیتونن خرید کنن، ربطی به ما دامدارا نداره. اون مشکل مال دولته که باید توی بحث تنظیم بازار ورود پیدا کنه. چندین بارم ما نامه نگاری کردیم، هم در مورد شیر هم در مورد گوشت دست بلند کردیم به دولت، گفتیم که ما حاضریم شما رو کمک کنیم، اما نه دستی دیدیم نه صدایی شنیدیم. کاری هم انجام ندادن. ما منتظر دولت هستیم، هر وقت دوست داشت بیاد ما حاضریم کمکش کنیم به شرط و شروطها که بتونیم سفره مردم ما رنگین باشه، مردم بدونن ما در گوشت و در مواد پروتئینی دامدارهای ما، تولید کننده های ما حرف اول رو میزنن تو دنیا و حاضریم دولت رو کمک کنیم که سفره های مردم ما رنگین تر باشه. من در خدمتتونم هستم.
خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای عالی، خیلی لطف کردید. به هر حال همونطور که شما هم فرمودید، لبنیات به طور کلی همیشه سهم مهمی داشته واقعا توی سبد غذایی مردم و توی سفره های مردم. همچنان هم خب سعیمون بر این هست که این رو حذفش نکنیم. به هر حال کمک میشه همین کالابرگ الکترونیکی که بخشی از ماست و شیر و پنیر کمچرب و اینها رو پوشش میده به هر حال. ولی خب به هر حال به قول فرمایش شما، بعد انقدر فراوانی باشه و انقدر قیمت مناسب باشه و انقدر اوضاع احوال اقتصادی خوب باشه که مصرف دوباره برگرده به همون چند سال قبلی که واقعا مصرف شیر برای همه مردم روزانه بود، مصرف میکردن. حالا اگر شیر هم مصرف نمیکردن، حداقل دوغ و ماست و کره و پنیر و اینها رو خیلی راحت تهیه میکردن.
ما دامدارهای رسمی داریم، میگیم که خداوند ما رو خیلی دوست داره، کشاورزا و باغدارا رو سالی یک بار دو بار روزی میده. بله. اما ما دامدارا رو روزی سه بار ما گاوامون رو دوشش میکنیم، شیر میگیریم ازشون، ما رو دوست داره. برای همینم ما دوست داریم که روی سفره ما تمام ملت ایرانی 90 میلیون روی سفره ما غذا بخورن. دوست داریم. اما چه کنیم که دولت با ما همراه نیست، ما رو کمک نمیکنه. خانم نصرآبادی، همینجوری که شما گفتین، حدود 40-50% از تمام این گرانی ها، کمبود ها، تقصیر اون بازارگردون ها و اون دلالایی هستش که از جنس و گرون
در واقع از محل تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده 40% افزایش
شده. قیمت شیری که با درصد چربی 3.2 باشه 23,000 تومان هستش. این شیر چربیشو میگیرن، سرچیریشو میگیرن. حالا اون شیرایی که به مردم میدن دیگه خودتون میدونین، من بهترین قاضی خود مردم هستن، نمیتونم بعضی چیزا رو بگم.
بله بله. ولی خب میدونین چی، الان جالب اینجاست که حالا بازار مملو و از محصولات رنگ و رنگ هست و تولیدات داخلی که خیلی خیلی هم به لحاظ بسته‌بندی و ظاهر و اینها زیبا هستن، ولی خب به قول شما حالا قدرت خرید مردم
ندارم.
آره قدرت خرید مردم هم پایین هست. انشالله که همچنان روزهای بسیار پر رونق برای صنعت تولید لبنیات کشورمون باز خواهد گشت. من میدونم که دولت هم همتی داره میکنه 100%. حالا دیگه بپذیریم
یک سری مسائل و مشکلاتی هست که در خدمت دولت و مردم هستیم.
ممنونم، دست شما درد
نکنه، ما در خدمتیم
انشالله. متشکرم از اخلاقای عالی، سپاسگزارم، روزتون بخیر باشه، موفق باشید انشالله. ممنونم، خداحافظتون باشه. خیلی متشکرم، امروز هم همراه ما بودید، سپاسگزارم از همه شما عزیزان. انشالله ما فردا هم برمیگردیم و برنامه بازار تهران رو باز تقدیم شما خواهیم کرد در روزی دیگر. انشالله که در پناه خداوند باشید و باشیم همگی. خداحافظ.
خانه روشن، طبق گزارش رسمی شرکت توانیر، در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67,000 مگاوات عبور کرد، یعنی بیش از 10% بیشتر از همین زمان در سال گذشته. افزایش مصرف یعنی فشار بیشتر به شبکه، یعنی قطعی‌های احتمالی و خاموشی. و بله نقش ما در این ماجرا پررنگ‌تر از چیزیه که فکر می‌کنیم. بریم با هم چند کار ساده اما مؤثر رو بررسی کنیم. وسایل پرمصرف مثل لباسشویی و اتو رو در ساعت کم مصرف روشن کنید. دمای کولر رو روی 25 درجه تنظیم کنید. لامپ‌ها، شارژرها و دستگاه‌هایی که استفاده نمی‌کنید رو از برق بکشید. شاید این کارها به نظر کوچک بیان اما طبق بررسی‌های توانیر همین تغییرات ساده میتونن تا 20% بار شبکه رو کاهش بدن. و شما حساب بکنید اگر همه رعایت کنیم یعنی جلوگیری از خاموشی برای میلیون‌ها نفر. پس فراموش نکنیم مصرف بی دلیل برق فقط یه عدد بیشتر روی قبض نیست، یه فشار واقعی روی زیرساخت‌های کشوره و صرفه‌جویی فقط یه رفتار مسئولانه است برای امروز، برای تابستان و برای آینده.